أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله
وصحبه. در مرحله اول خیر مقدم عرض می کنم برای این دوستانی که از قوم، از تهران، جای دیگه تشریف آوردن. انشاءالله زیارتشون قبول باشه. در این روزهای پرخیر و پربرکت تولد حضرت امیر و امشب هم وفات حضرت زینب سلام الله علیها. این بحث اخلاق، اخلاق اسلامی، هر چهارشنبه شب ما اینجا داریم، رفقاها شرکت میکنن و بحث رو از ابتدا در ماه رمضان گذشته شروع کردیم. حالا اون پخش هم شد، حالا ادامه همونه، بحث غضب و عصبانیت و بیشتر فعلا روی این مسئله و مشکلاتی که داره، بحثایی که داره. بحث اول، نکته اولی که اینجا بحث میشه که علت عصبانی شدن چی هست؟ حالا در گذشته بحث کردیم که نوعا بشر عصبانی میشه، حالا منتها کمتر و بیشتر داره، ولی حتما عصبانی بشه. این سوال را کردیم که آیا این کار درسته که بشر کاری کنن که اصلا عصبانی نشه، تحت هر شرایطی عصبانی نشه؟ البته این در دیانت بودایی بهش میگن پری نیروانه است که هیچ وقت عصبانی نمیشه و حتی از قاتلش بدش نمیاد و تون نیاز به ریاضت داره و معلوم نیست درست باشه، چون اهل بیت پیامبر هم عصبانی میشدن، پیامبران الهی هم عصبانی میشدن و ذنونه ذهب مغاوبن. تو درباره حضرت موسی ابن ام لا تأخذ برأسی و لحیتی، حال برادر حضرت موسی هارون فرماید که محاسنم و یسرم را نکش. ترسیدم که بگی بین اسرائیل اختلاف انداخت. خیلی خوب، پس عصبانیت هست و شاید هم صلاح نباشه که انسان اصلا عصبانی نشه، یه ریاضتی بکشه. خب حالا چیزی که امشب میخواییم بحثش بکنیم، اسباب عصبانی شدن انسان رو چه حساب عصبانی میشه. یقینا عصبانیت بیهوده بیدلیل حاصل نمیشه، بلکه حتما یه علتی داره، یه سببی داره که این علت و این سبب میتونه خارجی باشه و میتونه داخلی باشه، به خود اخلاق انسان برمیگرده. البته خارجیش مانند شیطان، ادله داریم و خواهیم خوند که شیطان در عصبانی شدن انسان نقش داره، داخل داره، بلکه در تعریف عصبانیت می فرماید که جمرتم من الشیطان، یک گداخته ای از شیطان است در قلب انسان روشن میشه و انسان عصبانی میشه. گاهی هم دیگران باعث این عصبانیت را تجاوز میکنن، تعدی میکنن، اذیت و آزار به طرف میرسونن، اون وقت به عنوان یک عکس عمل طبیعی انسان عصبانی میشه. و اما داخلی، عوامل داخلی، صفات داخلی برای عصبانیت چیزهای متعددی وجود داره. مثل تکبر، کسی که متکبره این عصبانی میشه. یا تجبر، کسی که جبار است. یا کسی است که دیگران را کوچک میشماره، حقیر میدونه. و علاوه بر این کسی است که شرح داره، زیادی خواهه. یا کسی که هر سوال داره، یا کسی که طمع داره و کینه داره. بله، این سبب میشه که انسان عصبانی میشه، علتش عرض کنم. و خود عصبانیت شیطان از حضرت آدم، اون منشأش حسد بوده. خلقتنی من نار و خلقته من طین. این حسدی که داشت به اولین عصبانیت، همین عصبانیت شیطان. خب حالا آمدیم تکبر چرا باعث عصبانیت میشه؟ چون آدم متکبر دوست داره دیگران او را تعظیم کنن، تجلیل کنن، از او بترسن، یا مثلا حساب ببرن. ولی اگر دیگران این کار را نکردن، بهش اهمیت ندادن، بالا نبردن، خب این در این صورت عصبانی میشه. حالا یا از قدرش، مثلا یک کاری که خلاف توقعاتش، خلاف اندازه‌ای که برای خودش فرض کرده، منزلتی که برای خودش فرض کرده، بنابراین تحمل نمی کنم. یا من شأنم این نیست، من براتر از این حرفا، چرا دیگران مثلا احترام نذاشتن، چرا اهمیت ندادن، چرا این عصبانی میشه. این راجع به متکبر. بله، حالا کسی که متجبر هم، اون هم عصبانی میشه. بله، چون کمترین ناراحتی برای او، جباره دیگه، ای میخواد سرکوب کنه، میخواد بزنه، میخواد اگر کمترین آزاری بهش رسوندن، اون تحمل نمی کنه و عصبانی میشه. یا هر چیزی که سبب عدم راحت بودنش و راحتیش منافات داره، کسی که مردم را حقیر میدونه، کوچک میشماره، این هم یه جوری هست که از هر کاری که دیگران انجام میدن بدش میاد، راحت بشه، عصبانی میشه. حالا یه حال اونی که طمع داره، شره، اونی که شره، در عربی بهش میگن شره، در فارسی میگن زیاده خواه. اون کسی که زیاده خواه است، حس میکنه که دیگران برای او مزاحمت ایجاد میکنن. و آدم حریص هم همینجوره، فکر میکنه مردم با او دشمنن، اجازه نمیدن به مقاصدش، به این چیزی که دنبالش هست برسه. کسی که طمعکاره، همیشه طمع داره به چیزی که در دست مردم است. اونی که داره اکتفا نمی کنه، قناعت نمی کنه. اینی که در دست مردم هست میخواد مال خودش باشه. و به همین جهت چیزی که در دست مردم فکر میکنه حق خودشه، اینا حقشه گرفتن، بر حق او تجاوز کردن. البته علاوه بر این هم میتوانه عوامل ژنتیکی هم، عصبانیت عوامل ژنتیکی هم داره. یه روایتی داریم که خداوند تبارک و تعالی بر حضرت آدم یه حور العین نازل کرد، از بین حور نازل کرد زنای بهشتی، و حضرت آدم این حور العین را به یکی از فرزندانش، به عقد یکی از فرزندانش در آورد و خلاصه او باش ازدواج کرد. ولی فرزند دیگرش با یه دختر جنی، هر از اجنه، و اونم به ازدواج پسر دیگرش، یکی از دختران جن هست یا جان هست. بعد در این روایتی فرماید فما کان فی الناسی، اونی که میان مردم زیبایی، خوش اخلاقی، کارای خوب، مال اون حوریه است، از جن اون است. فما کان فی الناسی من جمال او حسن خلق او من الحوراء، وما كان فيه من سوء الخلق ان بد اخلاقي، میان مردم یا عصبانیت از جن است، از اون خانومی که از جن، دختر جن، و به پسرش، به عقد پسرش در آورد. خب اینا بعدا هم با هم ازدواج کردن، این جنا از هر دو طرف رسیده است. خیلی خوب. البته شاید مهمترین عامل عصبانیت دوست داشتن است، تعلق. وقتی به یه چیزی تعلق داری، وقتی یه چیزی دوست داری، خب اگر کسی بیاد و به او صدمه بزنه، ضربه بزنه، آسیبی بزنه، انسان عصبانی میشه، چون این که دوست داره، اونی که خواهانه میخواد، بله این حالا در معرض آسیب قرار گرفته، ناراحت میشه، چون دوست داره، چون تعلق به او داره، راضی نیست که کمترین آسیبی به او برسه. البته حالا این تلازماتی بعضی وقتا هست، تلازماتی است که بین مثلا انسان و معشوقش، یه تلازمی، یعنی اگر کسی به معشوق انسان آسیب بزنه، انسان ناراحت میشه، این بخاطر علاقه و محبتی که داره. البته حالا نه فقط آسیب، هر ناراحتی، هر دردی، هر غصه‌ای بر محبوب عارض بشه، انسان ناراحت میشه و عصبانی میشه. گاهی هم ملازمه از باب حکمت است، یه چیزی از روی حکمت، روی اصول، روی قواعد، روی قوانین، یه ملازمه‌ای برقرار میشه بین دو چیز، دو نفر، دو چیز یا دو تا. عصبانیت مانند این که چیزی که از طرف پیامبر وارد شده، فرمود فاطمتم بضعتم منی من اغضبها فقد اغضبني، یعنی تلازمه ما بین غضب حضرت زهرا و غضب و عصبانیت پیامبر، این رو امور حقیقیه، امور متأصله و روی حکمت الهی، صرفا مسئله شهوت و دوست داشتن علکی نیست. خب روایت دیگری هم میفرماید پیامبر من آذاها فقد آذانی، کسی که حضرت زهرا را اذیت میکنه که همه من اذیت کرد، من را اذیت کرده. یه تلازم بین اذیت حضرت زهرا و اذیت پیامبر. و بعد میفرماید و من آذانی فقط آذ الله، کسی که منو اذیت کرده خدا را اذیت کرده. این تلازمی بین اذیت و آزار رسوندن به پیامبر و اذیت خداوند تبارک و تعالی است. اینا از باب ملازمه، از باب تلازم. خب حالا این بحث تقریبا البته این بحث ادامه داره، علل و اسباب مزاجی داره، علل اسباب قضایی داره و علل اسباب وراثی داره. انشاءالله اینا بحثش بعدا خواهیم کرد. الان آمدیم سراغ حکم انسان عصبانی. آیا حکمش با انسان غیر عصبانی یکیه یا با هم تفاوت داره؟ حالا این آقایی که عصبانی شده مثلا هر کاری میتونه انجام بده، هر چیزی مباحه میتونه انجام بده، یا اینکه بعضی استثناءاتی وجود داره؟ ظاهراً چیزی که از روایت استفاده میشه و از حال مردم هم استفاده میشه یه استثناءاتی وجود داره و شاید کسی که در حال عصبانیت کاری انجام بده، جرمی انجام بده، بدی انجام بده، مانند اون کسی که اون جرم را از روی عصبانیت انجام نمیده یه تخفیفی قائلن، یه دستش نیست، از دستش در اومده، عصبانی شده، در اختیارش نیست، یه تخفیفی بهش میده. البته حکمی که مترتبه بر عصبانیت دو جوره، گاهی سلب بعض حقوق، چون عصبانی کسیست که رو عقلش فشار میاد، الغضبو ضربو من الجنون، عصبانیت یک نوع جنون دیوانگیه، و لانه یندم، چون بعدا پشیمان میشه، و الم یندم فجنونه مستحکم، اگر کسی باشه عصبانی بشه و پشیمان نشه این جنونش پابرجاست. خب بس جنونه، خب معلومه دیگه، آدم مجنون مانند آدم عاقل محاسبه نمیشه، یا تخفیفی برای او قائلن، عقل درستی نداره، فکر درستی نداره، یا تخفیف قائلن و اجازه به او نمیدن که هر کاری دلش بخواد انجام بده. ما یا مواردی داریم که انسان عصبانی کارهش نافذ نیست، قضاوتش مثلا حق قضاوت نداره، حق ادب کردن هم نداره. حالا بعضی کارها مثلا از کسی که عصبانیه یا حتی مثلا بعضی عقود و ایقاعات، حالا فروشش، اجارش، اینا هم، یا آزاد کردنش، آزاد کردن یه بنده اگر از روی عصبانیت باشه ممکنه محقق نشه. بله، حالا این روایتی داریم مثلا از حضرت امیر رضی الله و سلام علیه فرماید، یکی فرمود از اصحابش لا تقضی و انت غضبان، وقتی عصبانی هستی قضاوت نکن، حق استار حکم نداری، حق قضاوت نداری، لا تقضی و انت غضبان ولا من النوم سکران، اگر خیلی خوابت میاد مست خوابی حق قضاوت نداری. قضاوت یه حال خوب میخواد، یه حال نرمال میخواد، با فکر با تدبر قضاوت کنه، اگه عصبانیه قضاوت نکنه، چون به اشتباه قضاوت کنه، اگر خوابه یا در حال خیلی مثلا خواب آلودگی قضاوت نکنه، این برای او صلاح نیست، ممکنه از حق و حقوق تجاوز کنه. بله، حالا بعضی امور ممکنه ترتیب اثر داده نمیشه، مانند آزاد کردن، عتق یا زهار کردن، از او عصبانیت یه چیزی پرت میکنه، یه چیزی میگه یا قسم میخوره، و حتی معاملات عرض کردم مانند فروش، خرید، اجاره. خب اینا در لغت، در فقه بهش میگن بادره، قادره، یعنی چیزی ازش همینجوری پرت میشه، چیزی پرت میکنم از رو حسابی. بگه از همه زنام طلاق دادم، یا مثلا از رو عصبانیت البته، یا همه بنده ها آزادم. این از روی عصبانیت اینا اثر نداره، اثری برش مترتب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص عقل درستی نداره. قبلا هم بحث کردیم که انسان که عصبانی میشه بله یک فشاری بر مغزش وارد میشه، این حالت عصبانیت این حالت رو داره، دیگه نمیتونه فکر کنه، نمیتونه خوب فکر کنه و نمیتونه حالا تشخیص بده، قدرت تشخیص پیدا نداره، پیدا نمی کنه. حالا یه روایتی هم داریم که شاید دال بر این معناست، بله فرماید که راوی از امام صادق میپرسه رجلون یجی اومن حشه على حد الغضب، یک کاری انجام میده ولی در حال عصبانیت، هیچ انگیزهی برای ایجاد این کار نداره، هیچ تصمیمی نداره، ولی چون عصبانی شده از دستش در رفت یک کاری انجام داد. بله على حد الغضب یؤاخذه الله به، خداوند او را مؤاخذه میکنه، حالا که در حال عصبانیت مثلا کاری انجام داده، چیزی فروخته، اجاره کرده، آزاد کرده، یک کاری هم جو زناش طلاق داده، آیا این نافذه؟ بعد امام فرمود الله اکرم من ان یستغلق عبده، خداوند کریمتر از اینه، بالاتر از اینه که انسان را در یه جا تحت فشار قرار بده، در یه جا حالا حبس کنه و از حالا ازش مثلا روی اون کاراش اثری بار کنه و حکمی داشته باشه. خیلی بالا از این روایتی معناست. پس خداوند در این حالت ها حالا این آثاری که این کارهایی که این عصبانی انجام بده این آثار بار نمیشه، چون این آثار اگر قرار بار بشه این بدون اختیار، بدون انتخاب و بالاخره یستغلق عبده، یستغلق یعنی چی؟ یعنی راه اختیار ازش بگیره، یعنی او را وادار میکنه، او را در یک گوشه حبس کنه. خداوند این کار را نمی کنه. ان الله اکرم من ان یستغلق عبده، خیلی خوب. حالا اون کارهاش دیگه بر اساس اختیار و انتخاب و اینا شاید حساب نشه. بحث بعدی راجع به عصبانیت شیطان. خب اولین کسی که عصبانی شد شیطان است، امانی که خداوند بهش فرمود که برای آدم سجده کن. البته شیطان با ملائکه بوده، محشور بوده و ملائکه هم فکر میکردن این از خودشونه، ولی خدا میدونه که این از ملائکه نیست بلکه از جان است که حالا با ملائکه محشور شده و همراه ملائکه شده و یه چیزی تو وجودش، نهادش هست که حالش حال فرشتگان الهی نیست. حالا اونجور که ملائکه فکر میکردن نیست. به همین جهت خداوند تبارک تعالی در این امتحان، در امتحان سجود، اونی که در دلش هست بروز داد و نشان داد حالا و گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین، ای آدم را از گل خلق کردی و من از آتش خلق کردی و آتش از گل بالاتره، چگونه من برای این سجده کنم؟ خلاصه ابا کرد و امتناع ورزید و خدا را معصیت کرد. خیلی خوب. چرا؟ چون اون از جنه. انهو کان من الجن ففسق عن امر ربه. جن بوده، صفات جنیان داره. جنیان هم زود عصبانی میشن چون از آتش خلق شدن. نه ثبات عقیده دارن جن هاست، حالا اینایی که مثلا مشکلات جن دارن و تماسی با جن دارن، اینا ممکنه در یک بره از این جن نفع ببرن، ممکنه خیلی قشنگ درس کلاس برای اونا میذاره، ولی یه روزی هم میاد میگه نماز نخون، یه روزی میگه قرآن نخون، چون هیچ ثبات عقیده ندارن. صبح یه چیز، شب یه چیز. عصبانی هم که هستن، اینا همیشه عصبانی هم. هر شد که در اون جریان تمام عصبانیت بشر از اون خانم جنی که فرزند حضرت آدم با او ازدواج کرد و از جنهای او. خیلی خوب، البته ما هم عرض شد که یکی از علت عصبانیت خود شیطانه. عصبانیت یک گداخته ای آتشی در دل روشن میشه و شیطان هم از آتش خلق شده، همین جهت اون با عصبانیت انسان میشه. بله، این روایات هم بر این معنا دلالت داره. خیلی خوب، البته شیطان تعریفش چیزیست که از جایی که مخفی هست بر انسان حالا ضرر وارد میکنه. من طرفین خفی و عصبانیت هم جمره و گداخته از شیطان است. البته حالا این اگر تفسیر دقیقش این آتش چی هست، ما در روایت داریم که آتش در معده است. آتش در معده یعنی اسید معده است، اون هم سوزاننده و ممکنه این هم یه اسیدی، این گداختهی که از شیطان، این آتشی که از شیطان هم بله میتونه یه گداختهیست که شیطان باشه. خیلی خوب، بعد در روایت داریم که الغضبو مما يتطير به الشيطان. عصبانیت طیاره شیطان است. طیاره یعنی چی؟ یعنی فعل بد یا فعل نیک. خب یه فعلیه. طیاره در عرب بود، مثلا وقتی از خونه خارج میشد، مثلا اگر کلاغی دید، عنوان مثال، اگر کلاغی دید، اولین پرنده کلاغی دید، خب این فعل بد میزنه، میگه امروز روز خوبی نیست، فعل بد میزنه، اثرش هم میبینه. یا اگر مثلا کبوتر سعدی دید، خب میگه امروز روز خوبیه. اینه بهش میگن طیاره، که اسلام اومد این طیاره را نفی کرد، فرمود لا طیاره ته. ولی اینجا میفرماید که این عصبانیت طیاره شیطان است. یعنی شیطان وقتی میبینه انسان عصبانی شد، این فعل خوبی، فعل نیکی برای خودش، البته برای خودش فعل نیکی، اگه امروز روز خوبیه، ای آقا عصبانیه، کلی گناه میکنه، افسارش هم دست منه، خلاصه روزی برای شیطان خوبه، برای شیطان فعل نیک است. حالا یه حال امیدوار میشه که این انسان جرمی مرتکب بشه، کار بدی مرتکب بشه. بله، حالا یه حال البته در روایت هم هست، فرماید شیطان مسلطتر بر انسان زمانی که عصبانی میشه، شیطان بر او مسلطتر میشه، افسار انسان میگیره و به او را به هر طرفی که میخواد میبره و به او دستور میده بکش، بزن، داد بزن، جیغ بزن. و امثال اون یه روایتی هم داریم از قول شیطان نقل میکنه، فد الغضبو رحقی تناب منه، تنابی که باهاش شکار میکنم، و بیهی اصدو خیار الخلقی عن الجنه، و وسیله عصبانیت من و اونایی که بهشتیان از بهشت من میکنم، بهشت رفتن من میکنم و از راه بهشت من میکنم، منحرف میکنم. البته این وسائلش، ابزارش برای منحرف کردن انسان، روایتی از پیامبر داریم میفرماید مال ابلیس جندون اعظم من الانسانی و الغضب. ابلیس سربازانی بالاتر از عصبانیت و شهوت بالاتر از این دو ندارن. نساء، زنها، از راه زنها و شهوت انسان. خب این دوتا مایه انحراف انسان، این دوتا سرباز شیطان است. به وسیله اینها بر انسان مسلط میشه، یکی خانوما و دیگری هم عصبانیت. از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل شده، ایشون برای حارث همدان، حارث همدان خیلی انسان مهمی سرخ کمتر یاد میشه، مالک اشتر هم یمنیه، همدانیه، نه یک خانوادان، یک قبیلان، قبیله همدان. ولی حارث همدان یک منزلتی، یک قربی به حضرت امیر داره، خیلی به حضرت امیر نزدیکه و حضرت امیر هم برای او اهمیت قائله. قبرش هم پشت حرم حضرت امیره. علی حالین حضرت امیر میفرماید یا حار همدان من یا متیرانی، هر کس میمیره منو میبینه، مشاهده میکنه. بله، حالا ولو کنت بوابن علی باب جنتین، حضرت امیر میفرماید اگر من دربان بهشت بودم لقلت لهمدان ادخلوا بسلامی. قبیله همدان میگم همه وارد بهشت بشید به سلام. یعنی حضرت امیر برای حارث همدانی بهشت را ضمانت کرد، بهشت را ضمانت کرد. اگر معنای این کلام را بطاره، شاید خیلی اون درک نداره، ولی اگر معنای این کلام را میفهمه و درک ماجرا داره، اصلا جونش از بدنش خارج میشه. چون حضرت امیر بهشت اون حارث همدان و اون کل قبیله همدان را تضمین کرد، یعنی 100% میرم بهش، یه موندن در این دنیا معنا نداره، چون حضرت امیر تضمین داد. حالا فرم یا حار همدان من یا متیرانی. اینجا یه روایت دیگری است که حضرت امیر نامه نوشت به حارث همدانی و فرمود وحذر الغضب، از عصبانیت و حذر باش، فانه جند عظیم، زیرا این یه تشکری، یه سربازانی از سربازان شیطان، این جنودی ابلیس. خیلی خوب، حالا بالاخره انسان هم یه جنی از شیطان، از جن داره که او را میکشه به اون خصال شیطانی، به اون صفات شیطانی. ولی بله، اگر انسان سعی کنه که عصبانی نشه و جلو عصبانیتش رو بگیره، خب این شیطان را ناراحت میکنه و بر شیطان پیروز میشه، شیطانی که خودش نار عصبانیت را روشن میکنه و این فالیس برای او، عصبانیت فالیس برای موفق شدن در گمراه کردن انسان. بله، ولی انسان اگر عصبانیتش را فروکش کنه، جلوشه بگیره، بیسته، برای اینجا شیطان را مغلوب کرد، مدهور کرد و آمال و آرزوهای شیطان را برباد داد، وسایل و ابزارش را هم از بین برد. خب این راجع به شیطان و غضب شیطان. حالا نکته بعدی راجع به بله غضب، عصبانیت و ایمان. یا روایتی داریم از راه های مختلف نقل شده وارد شده که الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلل عسل. این برای ما طب اسلامی ها یه خود درد سر داره، یه سرکه عسل را فاسد میکنه. البته در این مسئله سه احتمال وجود داره. یه احتمالش این است که سرکه کلن خواص عسل را از بین میبره، یه هیچ فایده ای نداره، هیچ نفعی نداره، بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه. یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که این سرکه فقط طعم عسل را فاسد میکنه، یعنی شیرینیش، شیرینی عسل را فاسد میکنه، نه اینکه کل خواصشو. آره. احتمال سومش هم این است که بگیم سرکه خواص عسل را از بین میبره، ولی یه خواصی جایگزین میشه، این خواص مال عسل نیست، مال سرکه، مال سرکنجبین است، سرکنجبین، مال سرکنجبین خواص داره، مفیده. خب این خواص جایگزین خواص عسل میشه، که این سه تا احتمال در مسئله به نظر میرسه. البته اینا هر کدومش معیداتی داره، ولی شاید چیزی که به نظر میرسه احتمال سوم خیلی قوی تره. ولی حالا ما یکی یکی را معیداتش را عرض بکنیم. این که بگیم سرکه کلن عسل را خراب بکنه، دیگه هیچ به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره، هیچ اثری نداره، هیچ خاصیتی نداره. بله این معید داره. بله معیدش این است که روایت است ان الرجل لا یغضب، انسان ممکنه عصبانی بشه. ان الرجل لا یغضب حتی ما یرضا ابدا و یدخل بذلك النار، به هیچ وجه راضی نمیشه تا اینکه وارد جهنم بشه. یعنی چی؟ یعنی این عسل دیگه هیچ خاصیتی نداره، بلکه خاصیت خلاف داره، انسان را به جهنم میبره، وارد جهنم میکنه. نمیتونم بگم عسل بعد از سرکه، اضافه کردن سرکه بهش، نمیتونم بگم نفع داره، خاصیت داره، چون انسان را به جهنم میبره، یعنی هیچ خاصیتی هیچ نفعی نداره. این تایید احتمال اول. یک روایت دیگر امسک نفسك عند الغضب، خودت نگه دار وقتی عصبانی میشی، خودت نگه دار، چلو عصبانیتت را بگیر، حتی لا تکون لجهنم حطب، تا اینکه زغال حطب، زغال جهنم نباشه، هیزم جهنم نباشه. بله خب پس معلوم میشه که اگر انسان عصبانی میشه، میشه هیزم جهنم، یعنی مانند عسل، عسلی که سرکه اضافه میشه دیگه هیچ خاصیتی نداره، مثل انسان جهنمی میشه. روایت بعدی این فرماید که امسک نفسک، حالا این را خوندیم، حتی لا تکون جهنم حطب. خب این جزای کافران است، به این عسل دیگه حکم کافر داره. روایت دیگه ارکان الکفر اربعه، ارکان کفر چهار چیزه، رغبت، رغبه و رهبت است، و سخط عصبانی و غضب، و سخط نارضایتی، غضب هم عصبانیت. اینا ارکان کفر است. ما میگیم عسل، بله سرکه عسل را فاسد میکنه، عصبانیت ایمان را خراب میکنه، مانند این که سرکه عسل را فاسد میکنه. خب چجوری این عصبانیت ایمان را خراب میکنه؟ جوری خراب میکنه که انسان کافر میشه، جزو ارکان کفر است. پس این عسلی که به سرکه اضافه شده مانند کفر هیچ خاصیتی نداره. احتمال دوم این است که فقط طعمش از بین میره، سرکه طعم عسل از بین میبره. عسل طعمش چیه؟ شیرینیه، و سرکه میاد این شیرینی را از بین میبره. بله دیگه سکنجبین شیرین نیست، این شیرینی را از بین میبره. در این صورت معناش اینه، این میشه که این بله عصبانیت شیرینی ایمان را از بین میبره، شیرینی ایمان را از بین میبره، همون گونه که سرکه شیرین عسل را از بین میبره، شیرینی ایمان را از بین میبره. حالا این روایت وارد شده که یه روایت دیگر هم داریم مایید این معنا فرماید که ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، عصبانیت ایمان را فاسد میکنه همین گونه که صبر عسل را فاسد میکنه. صبر یک نماد تلخیه، صبر یه چیزی تلخ است، صبر زرد یا آخر این خیلی شدیدن تلخه، نماد تلخیه، از تلخیش صحبت میکنه نه از خواصش. میگه این عسل، این عصبانیت ایمان را فاسد میکنه، همون گونه که تلخی صبر را شیرینی عسل را از بین میبره. و بینم معیدشه که تلخیش باعث تلخ شدنش باعث میشه که اون شیرینیش خوشمزگیش از بین میره. صحبت از اینه، نه صحبت از این که هیچ خاصیتی نداره، چه بسا صبر زرد وقتی عسل بهش اضافه میکنید خب یه داروی خوبی به وجود میاد. بله اینا در این صورت احتمال سوم هم که هست، احتمال سوم بگیم این است که خواص عوض میشه، قبلا خواص عسل بوده، حالا که سرکه اضافه شده خواص سکنجبین پیدا میکنه، خواصش فرق کرده، خواصش از بین میبره. بله البته حالا این در ایمان هم همینجوره، این عصبانیت خواص ایمان را از بین میبره، بله خواص و تبدیل میکنه به خواص دیگر یا خاصیت های دیگری پیدا میکنه. در این صورت وقتی عسل و سرکه مخلوط میشه فقط و فقط خاصیت سکنجبین داره و اما خاصیت عسل نداره. عرض میکنم قوی ترین احتمال همین احتمال سوم هست که بگیم خواص تغییر میکنه، چون ما دلیل داریم که عسل و سرکه سرکه انگبین چقدر فواید هم دارد. در رساله ذهبی هم آمده سکنجبین العسلی العنصلی اینا مدح شده و بله در رساله و در روایت دیگر آثارش منافعش ذکر شده. پس میتونیم بگیم منافع عوض شده، منافع عسل را نداره ولی منافع سکنجبین رو داره. خیلی خوب، بحث دیگر بحث ملک الغضب یعنی گرفتن جلو عصبانیت و ناراحتی. البته کار سختیه، انسان مخواد جلو عصبانیت شو بگیره کار آسانی نیست، کار سختیه، میل به انتقام پیدا میکنه، میل به این خنک کردن دل پیدا میکنه و این چیز را دوست داره و میپسنده و حاضر نیست از او دست برداره، یه چیزی که علاقه داره، چیزی که خیلی خوب. البته این فقط جلو نفسش رو بگیره نیاز به یک نیروی قوی داره و همین جهت انسان وقتی عصبانی میشه قانع کردنش هم سخت میشه. هر دو میان، عاقلا میان، بزرگا میان، باهاش صحبت میکنن، ها بیا مثلا کوتاه بیا یا خورده دست بردار، ابدا قبول نمی کنه، اصلا گوش هم نمیده، چیزها را معکوس میشنوه، خیلی عصبانیه. پس این هم میخوان رامش کنن، میخوان این عصبانیت چه فروکش کنن، کار سختیه، کار آسانی نیست. خیلی خوب، پس انسان میخواد عصبانیتشه بله فروکش کنه، عصبانیتش جلوش بگیره، نیاز به قدرت داره، باید یه قدرتی داشته باشه، یه توانی داشته باشه و این قدرت در نهاد او باید باشه تا اینکه بتونه جلو عصبانیت چه بگیره. و ببینید انسان ورزشکار خود وزنه برداره. کسی که مخواد وزنه برداره اینجوری نیست که از خونه خودش میاد و ورش میره و وزنه رو برداره. نیاز به کار کردن، نیاز به تقویت بدن، نیاز به تمرین، نیاز به خیلی چیزها تا انسان بشه وزنه بردار، تا اینکه مثلا وزنه زیادی برداره. نیاز به نیرو داره. عصبانیت هم چه حالتی داره؟ اگر انسان مخجل و عصبانیتش بگیره در وجود خودش باید یه نیروی ترقیت کنه، پرورش بده که جلو عصبانیتش رو بگیره. همون گونه که ورزشکار یه نیروی تو بدنش ایجاد میکنه، پرورش بده تا بتونه مقاماتی در ورزش به دست بیاره. بله، حالا روایتی هم داریم در لبر این مناسب. فقط مر رسول الله صلی الله علیه و آله و صلی الله پیامبر از اینجا مرور کرد، از دیدی عدهی دارم مسابقه ورداشتن سنگ، یه سنگ بزرگ اینا هم وردارن، هم مسابقه گذاشتن بین خودشان، مسابقه گذاشتن. آره. و قال ما هذا، پیامبر کار چیه؟ چی کاریه؟ قالو نختبر و اشدنا و اقوانا، امتحان میکنیم ببینیم کی از ما قوی تره، کی سختره، سختجونتره. آره. اشدنا و اقوانا. و قال الا اخبرکم، پیامبر فرمود آیا به شما خبر ندم چی کسی قوی تره، چی کسی شدید تره و اشدکم و اقوانا؟ قال بله یا رسول الله، عرض کردم بله. پیامبر فرمود اشدکم و اقواکم الذی، اون شخصی است که اذا رضیه، وقتی رضایت داره، آرامه، راضیه، خوشحاله، بله، لم یدخله رضاه فی اثم، این رضایتش، این خوشیش، این خوشحالیش رو وارد گناه نکنه، فی اثم ولا باطل. و اذا سخطه، ولی وقتی عصبانی میشه لم یخرجه سخطه من قول الحق، وقتی عصبانی میشه این عصبانیتش باعث نمیشه که از گفتن حق مثلا خارج بشه و حرف حق را میزنه، هرچند عصبانیه. لم یخرجه من قول الحق. و اذا ملکه لم یتعاطى ما ليس له بحق، وقتی مالک میشه، پادشاه میشه، کاری که حق او نیست انجام نمیده. ایش از همه سخت‌تره، این همه قوی‌تره. بس قوی‌تر کسی است که اگر عصبانی بشه جلو عصبانیتشو بگیره و این عصبانیت او را از انتخاب مطلب حق، اختیار حق خارج نمی‌کنه. خیلی خوب. بعد یه روایتی داریم از پیامبر، بفرماید ولیسل حازم، حازم یعنی پهلوان، پهلوان کیه؟ ولیسل حازم، پهلوان نیست من وصل الى این، کسیست که مثلا چی سنگینی برداره، سنگ سنگینی برداره، ولی پهلوان کسیست که عقوبت را عقب میندازه. وقتی عصبانی میشه این قدرت داره که عقوبت، ترتیب اثر عقب میندازه. و یعجل مکافات الاحسان اقتراما لفرصت الامکان، و زود کسیست که بله کار خوب، کار نیک انجام بده، کاری براش انجام بده، سریع اون ثوابش، جزای خیرش رو رو میرسونه، تا اینکه این فرصت امکان دیگه نمیتونه، وقتی پیش میاد، اوضاعی پیش میاد نمیتونه پاداش بده به اون طرف، عجله کنه تا اون مسئله پیش نیاد. روایتی داریم که لیس شدید و بسرعه، پیامبر فرمود لیس شدید و بسرعه، اون پهلوان این نیست که کسی را بخوابونه، کتفش را به زمین بزنه، در کشتی سرایانی کشتی، این کسی نیست که بتونه در کشتی غلبه کنه و پشت حریف را به خاک بماله. این پهلوان نیست، پهلوان کسی است که انما شدید من یملک نفسه و اندر غضب، کسی که بر خودش سلطه داشته باشه، تسلط داشته باشه در موقع عصبانیت، حالا اینجا تعبیر شده به ملک یعنی مالک، مالک نفس خودش باشه یعنی سلطه داره. الناس مسلطون علی اموال، یعنی سیطره داره، اجازه نمیده که نفسش غلبه کنه. بله، البته انسان افعال اختیاری زیادی داره، میتونه انجام بده میتونه انجام نده، و یکی از افعالش هم همون افعالی که در حین عصبانیت و همین رفتار برخود با عصبانیت انسان اینجا اختیار داره، یا عصبانیتش را امضا کنه یا اینکه او را سرکوب کنه. بله، مختاره. و همه همین جهت در روایت داریم ان افضل الملک ملک الغضب، بهترین ملک مالکیت غضب است، عصبانیت. انسان میتونه عصبانیت کنترل کنه، برای اون سلطه پیدا میکنه، مهار کنه. ولی این ملک ازش تعبیر شده، یعنی انسان مثلا چگونه مالک مثلا یه چیزی، یه غذایی میتونه بخوره میتونه نخوره، انسان هم بر نفس خودش مالک است و میتونه عصبانیت را نفوذ بده، میتونه هم جلوش بگیره. و این ضمن سلطانان، عظیم ترین مردم از نظر سلطه على نفسه، بر نفس خودش، من قمع غضبه و امات شهوته، کسی که عصبانیتش را سرکوب کنه، سرش بزنه و شهوتش را بمیرانه. البته بعضی وقتا هم تعبیر جهاد میاد، روایت داریم بعد این فرماد احترسو من ثورت الغضب، یه چیزی به نام ثوره. ثوره چیه؟ یعنی حد اعلای عصبانیت. به انسان اول عصبانی میشه ولی در حد معمول قابل کنترل، ولی بعد میبینید شدیدن عصبانی میشه، این بهش میگن ثورت الغضب. دیگه اون انسان قبلی نیست، اون اختیار قبلی نداره، اون فکر قبلی نداره، اون هوش و عقل قبلی نداره، این بهش میگن ثورت الغضب. فرماید که احترس و واظب باشید من ثورت الغضب، بله، و اعدوا له ما تجاهدون به من الكظم والحلم، آماده کنید در نفس خودتون، آماده کنید چیزی که به وسیله اون با عصبانیت مبارزه کنید. جهاد، کلمه تجاهدون، جهاد، جهاد یعنی بذل جهد، یعنی انسان توان خودش را صرف میکنه و خرج میکنه، بذل جهد. خب بنابراین ما تمتلکونه او، بله، فرماید که تجاهدونه بهی و عدو، آماده کش، عدو لهم ما استطعتم من رباط الخیل، آماده کنید. اینجا میفهمید آماده کنید یعنی نیرو پرورش بدید در خودتون. یعنی انسان اگه من نمیخوام عصبانی، خوب نیست آدم عصبانی بشه، خب همین قید فقط بگه من خوب نیست عصبانی بشم، وقتی عصبانی شد هم هیچ کاری بلد نیست بکنه، نه، صلاحش این است که از اول یه تدبیری بکنه، تواناش پرورش بده تا قدرت پیدا کنه، تا نیرو داشته باشه در مقابل عصبانیت بیسته، صد کنه و این نیروها را در خودش پرورش بده. نیروی کظم، کظم یعنی فروکش کردن عصبانیت، پنهان کردن عصبانیت، یا حلم، بردباری، تحمل، صبر. بله، بالاخره این گرفتن جلو ثورت الغضب یعنی اون مرزای بالاش، این نیاز به جهد و جهاد و جهد داره و ابزارش و سلاحش همون کظم الغیظ است و حلم پیامبر اکرم میفرماید که الا و من حفظ نفسه عند الغضب، کسی که خودش نگه داره موقع عصبانیت، فهو کالمجاهدی فی سبیل الله، این مانند کسی است که در راه خدا جهاد میکنه. پس نیاز به جهاد داره، جهاد هم نیاز به نیرو داره، جهاد هم نیاز به ابزار داره، سلاح داره. شما که قراره با عصبانیت و با اون حالت و مبارزه کنید، خب نیاز به نیرو داری، نیرو باید پرورش داده بشه، نیروی ابزار باید داشته باشی، سلاحش که همون کظم الغیظ است و حلم است و بردباری است، نیاز به این چیزا داره. پس ما تا حالا هرچه خوندیم درباره عصبانیت و بالاخره فروکش کردن عصبانیت، پیامبر فرمود عصبانی نشو، لا تغضب. روایت متعدده متواتره فرماید که عصبانی نشو. خب از ما چی میخواد؟ صرفا این است که وقتی عصبانی شدیم حالا خودمون رو کنترل کنیم، شاید نتونیم این حالت، نه، یه آماده سازی میخواد، آماده کردن میخواد، باید نیرو پرورش بدیم در وجود خودمون که جلو عصبانیت رو هر وقت بخواییم بگیریم. البته عصبانیت قبلا عرض کردیم بعضی ها خوب عصبانیت در جاش، مثلا دشمن که حمله کنه عصبانی میشه جلوش بیسته، این عصبانیت خوبه، دوز بیاد تو خونه جلو خودش بیسته، کسی متعرض ناموسش میشه اینجا باید عصبانی بشه، اگر عصبانی نشه مردم مذمتش میکنن، چه جور آدمی هستی، چرا جلوشون نگرفتی، چرا بالاخره ترتیب اثر ندادی. پس این عصبانیت عصبانیت خوبی هم هست، ولی انسان باید این قدرت داره هم تشخیص بده عصبانیت خوبه یا بد، هم بتونه جلو عصبانیت بد و عصبانیت شیطانی بیسته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد عجل فرجه.